از FBI، اداره تحقیقات فدرال آمریکا. صحبت‌های کش پاتل، گزینه مد نظر ترامپ برای ریاست FBI را می‌شنوید.
باید ساختمان ستاد FBI را ببندید و اون رو به موزه تبدیل کنید و همه 7000 مأمور داخل اون رو به داخل شهرها ببرید تا لااقل به دستگیری متجاوزان، قاتلان و قاچاقچیان مواد مخدر کمک کنند. یکی از بزرگترین مجموعه ها در آمریکا که دچار مشکله و به شدت سیاسی شده همین FBIه. FBI یه دستگاه فاسده که حتما باید فکری به حال اون کرد.
ترامپ حالا قصد دارد خود این فرد را به عنوان رئیس FBI نصب کند. همزمان با این انتخاب، ویویک راماسوامی، کسی که به طور مشترک با ایلان ماسک، سرمایه‌دار معروف آمریکایی، از طرف ترامپ برای اصلاح ساختار اداری آمریکا در نظر گرفته شده، نگاه بسیار بدبینانه تری نسبت به FBI دارد. او میگوید FBI باید تعطیل شود. ویویک راماسوامی، نامزد وزارت کارآمدی آمریکا.
شما دستگاه‌هایی دارید که اصلاً نباید وجود داشته باشد. دستگاه‌هایی که اونقدر فاسد شدن که هیچ راهی جز تعطیل کردن اونها نداره. از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا FBI. ما باید همه اینها رو تعطیل کنیم.
در این روزها همچنان توانایی و کارآمدی گزینه‌های مد نظر ترامپ برای سمت‌های مهم آمریکا از دادستانی کل، FBI و وزارت خارجه گرفته تا وزارت دفاع و وزارت بهداشت از سوی تحلیلگران و ناظران سیاسی با نگاه تردید روبروست. مایکل توماسکی، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، در این باره اینگونه می‌گوید.
اینها انتخاب‌های تکان دهنده‌ای است. گذاشتن افراد بی‌تجربه و پر از ذهنیت‌های منفی و بعضاً انتقام‌جویانه نسبت به دستگاه‌های مهم کشور برای آینده ای امریکا خیلی خطرناک است. بعضی از این انتصاب‌ها وحشتناک و بعضی دیگر پوچ هستند.
ترامپ قصد دارد هیئت دولتی کاملاً وفادار به خود تشکیل دهد، فارغ از اینکه اعضای آن تا چه حد از تخصص و تجربه کافی برخوردارند. او به خوبی می‌داند که بیشتر این افراد قادر به گرفتن رأی اعتماد از کنگره نیستند. البته ترامپ هم چنین قصدی ندارد. فقط کافی است همحزبی‌های ترامپ که اکثریت مجلس سنا را در دست دارند 10 روز این مجلس را به تعطیلی بکشانند. در آن صورت ترامپ به راحتی و بدون هیچ مانع قانونی خودش رأساً حکم انتصاب همه وزرا و مقامات را صادر خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران از امروز در شهر بیشکک قرقیزستان آغاز میشه و شاگردان قلعه‌نویی با آمادگی کامل به مسافه میزبان خود میروند.
نخستین تمرین تیم ملی در بیشکک به وقت تهران ساعت 2 هستش و در این سفر شجاع خلیل‌زاده به دلیل محرومیت، سامان قدوس به دلیل مصونیت و مهدی قائدی به دلایل شخصی کنار ملی پوشان نبودن. البته قرار مهدی قائدی در پروازی جداگانه خودش رو به این کشور برسونه و در این بازی کنار ملی پوشان باشه. تیم ملی کشورمون روز سه‌شنبه در ششمین دیدار مرحله انتخابی گروه A به مساف قرقیزستان خواهد رفت، تیمی که شرایط خوبی در جدول نداره و این بازی براش خیلی مهم و حائز اهمیته، چرا که اگر این بازی رو واگذار کنه دیگه شانس زیادی برای صعود به مراحل دیگه انتخابی جام جهانی نخواهد داشت.
گزارش همکارم علی مرادی بود از بیشکک. اینو هم اضافه کنم که دیدار تیمای ایران و قرقیزستان ساعت 17:30 روز سه‌شنبه به وقت تهران در ورزشگاه دولل عمر زکوف شهر بیشکک برگزار میشه. با اعلام فیفا، مانینگ، داور 45 ساله چینی، نیز قضاوت این بازی رو بر عهده خواهد داشت. مرحله 1/4 نهایی جام جهانی فوتبال 7 نفره امروز برگزار میشه و تیم کشورمان به مسافه آمریکا میره. این بازی ساعت 15 در شهر بارسلونا اسپانیا آغاز میشه. تیم ایران با پیروزی برابر تیم‌های آلمان، ونزوئلا و ایرلند به عنوان صدرنشین گروه چهارم به مرحله 1/4 نهایی صعود کرده. در سایر بازی مرحله 1/4 امروز هلند با آلمان، استرالیا با ونزوئلا و ایرلند با تایلند دیدار میکنن. مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا با دبل مدال طلا و نقره برای نمایندگان کشورمان پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها در هند سارینا غفاری در ماده لید رده سنی جوانان نشانه طلا و مهدیسا حمیدنژاد در رده نوجوانان همین ماده نشانه نقره دریافت کردند. پیش از این هم غفاری و حمیدنژاد موفق به کسب مدال‌های طلا و نقره ماده بولدرینگ جوانان و نوجوانان آسیا شده بودند. تیم صنعت مس ایران با پیروزی برابر نماینده کویت صعودش را به مرحله حذفی رقابت‌های هندبال جام باشگاه‌های آسیا قطعی کرد. در چهارمین روز رقابت‌ها در دوحه قطر تیم مس ایران در دیداری مهم به مصاف الکاظمه کویت رفت و با نتیجه 26-20 موفق به شکست این تیم شد. نماینده کشورمان که پیش از این دیدار 1-1 کسب کرده امروز در آخرین بازی مرحله گروهی به مصاف دوحه قطر می‌رود. احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان از اردوی تیم ملی کاراته پیش از اعزام به رقابت‌های جام جهانی بازدید کرد. مسابقه دوم تا 4 آذر به میزبانی اسپانیا برگزار خواهد شد. و با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار تیم‌های استقلال و پاختکور ازبکستان از دور پنجم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا به میزبانی ورزشگاه راشد دبی برگزار خواهد شد. سپاس از همراهیتون.
پیک نیمروزی. خب شنوندگان عزیز، رسیدیم به پیک نیمروزی خبر رادیو ایران. سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف گفته میزان تولید فرش دستباف در کشورمون سالانه حدود 2 میلیون متر مربع و ظرفیت تولید اون در کشور تا 6 میلیون متر مربع است. به گفته آقای بهرامی، تعهد ارزی یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی صادرکنندگانه که بر کاهش تولید و صادرات فرش دستباف تاثیر گذاشته.
روزگاری در ایران بازارش سکه بود. بهرامی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف:
حدوداً 1.2 میلیارد تا 1.5 میلیارد دلار صادرات سالانه فرش دستباف بود. حداقل 6 میلیون متر مربع تولید سالانه.
صنعت فرش دستباف در حال حاضر با تولید سالانه 2 میلیون متر مربع فرش و صادرات حدود 50 میلیون دلاری به روزهای پر رونق این صنعت امیدوار است. وفایی، تولید کننده فرش دستباف:
در ایران اولین کاری که میتونی به نفع تولید انجام بدیم عمل فراوری پشم و ابریشم داخلیه. امروز صنعت فرش ما تو مواد اولیه 90% وابسته به واردات.
بهرامی، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف:
صادرات موتور محرکه تولیده. چون صادرات انجام نگرفت، متأسفانه بدنه تولید به تبع اون مجبور به کاهش تولید شد.
حالا تولید کنندگانی که به 31 نمایشگاه فرش دستباف آمدند از حال ناخوش تولید در این صنعت میگویند. خلیلی، تولید کننده فرش دستباف:
قبلا سالانه 1000 متر ما تولید داشتیم، ولی الان خیلی کم شده، شاید 100 متر شده باشه.
اسدی، تولید کننده فرش دستباف:
صادراتمون خیلی پایین اومده.
رضوی، تولید کننده فرش دستباف:
هزینه های گمرکی اینا خیلی زیاد در میاد، مردم نمیتونن ببرن و صادرات هم تقریبا کم.
مرکز ملی فرش ایران تا پارسال متولی فرش دستباف بود، اما ادغام آن با دفتر صنایع خلاق و اسباب بازی پیگیری چالش های این صنعت را از سوی وزارت صمت کم رنگ کرد. حالا وزارت صمت در ساختار جدید مرکز ملی فرش را احیا کرده، اما هنوز ریاست آن را انتخاب نکرده. توسلی، نماینده مجلس:
ساختارش، وظایفش حتما باید مجدداً احصا بشه در با شرایط فعلی جامعه و کشور. مجلس 30-40 نفر از همکاران ما اعلام آمادگی کردن برای تشکیل فراکسیون فرش.
شناسنامه دار کردن فرش دستباف، کاهش حقوق ورودی ابریشم خام، رفع عبور موقت فرش دستباف، کاهش میزان تعهد ارزی در 2 ماه پایانی سال 1402 و صادرات پستی سالانه 24 متر مربع فرش دستباف توسط اشخاص حقیقی از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از این صنعت طی 3 سال گذشته بود. بیکزاده، مدیر عامل نمایشگاه بین‌المللی تهران:
قطعا حمایت‌های در واقع تعرفه‌ای و کاهش هزینه‌های حضور واحدهای تولیدی در نمایشگاه ما دنبال خواهیم کرد.
به عقیده کارشناسان، این صنعت نیاز به برنامه راهبردی و عملیاتی برای افزایش تولید، صادرات و رسیدن به جایگاه گذشته در بازارهای جهانی دارد.
زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم بدانید.
پیک نیمروزی.
همچنان با پیک نیمروزی هستید. رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده گفته سالانه باید 30 تا 40 هزار تاکسی فرسوده اسقاط بشه. مشوق‌هایی مثل پرداخت وام و اعطای 4 تا 6 گواهی اسقاط به تاکسیرانان هم نتونسته روند اسقاط تاکسی‌های فرسوده رو سرعت ببخشه. تاکسی‌های فرسوده عامل انتشار 9% از آلاینده‌های گازی در کلان شهر است.
تردد تاکسی های فرسوده در کلان شهرها تشدید آلودگی هوا رو در پی داشته. بر اساس آمارهای رسمی حدود 47% تاکسی های ناوگان حمل و نقل عمومی فرسوده است. بابایی زاده مدیر کل حمل و نقل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:
قابلیت تحویلمون طی سالهای اخیر توسط یک خودروساز دولتی که در انحصارش بوده خودرو به 10,000 دستگاه نمی‌رسید. لذا ما هم در بخش ارائه محصول در حوزه وزارت سهم و هم در بخش تامین منابع مالی دولت خیلی نتونستیم موفق باشیم و این عملاً منجر به کند شدن روند نوسازی شد.
برای رانندگان تاکسی‌های فرسوده تسهیلات 300 میلیون تومانی با سود 14% در نظر گرفته شده تا بتونن تاکسی نو تحویل بگیرن.
باز پرداخت این واما سنگین شده. ما فقط میتونیم معیشت خودمون و خانواده‌مون رو بتونیم برسونیم، شانس آوردیم.
بچه‌ها هستن که الان ماشیناشون از حدم گذشته، 15 سالم تموم شده، نمیتونن عوض کنن، یعنی پول نقد ندارن.
راننده‌ها میتونن پس این همه هزینه بر بیان برای تعویض خودرو فرسوده‌شون. محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور:
با توجه به اینکه اقساطش کوتاهه، یعنی حدود 36 ماهه، نه.
مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در تلاشن روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده در کلان شهرها با سرعت بیشتری پیش بره. مسعود نصرتی، رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور:
با حمایتی که بانک مرکزی بکنه در حوزه ثبت سفارش و تامین ارز، وزارت سمت این همراهی رو داشته باشه، ما شاید خواهیم بود که توی برنامه میان مدت همه این تاکسی ها به تاکسی های ایدئال مورد انتظار شهروندان با شأن و شونات مناسب باشه.
روند نوسازی تاکسی های فرسوده در سالهای اخیر منظم نبوده. محمود مشهدی شریف، رئیس انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کشور:
بعضی سالا 10,000 تاکسی اسقاط شده، بعضی سالا هم خیر، بستگی داره که آیا تاکسی قابل عرضه‌ای به اتحادیه تاکسی ایرانی وجود داشته باشه یا خیر.
البته هر از چندگاهی اخباری از واگذاری تاکسی های نو به رانندگان تاکسی های فرسوده رسانه‌ای میشه. مرتضی زامنی، مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری:
خودروهای جدیدی که قرار هست به این حوزه اضافه بشن تقریبا در هر 100 کیلومتر حدود 7 لیتر کمتر مصرف سوخت میکنن.
به اذعان کارشناسان با روند فعلی طرح از رد خارج کردن تاکسی های فرسوده 20 سال طول خواهد کشید. بر اساس اعلام مسئولان انجمن اسقاط و مراکز بازیافت کشور، هم اکنون 400,000 تاکسی در کشور تردد میکنن که از این تعداد حدود 190,000 تاکسی فرسوده است. علیرضا باقری، خبرگزاری صدا و سیما.
و اینکه رئیس انجمن صنفی امداد خودرو از مسئولان خواست درباره حذف شماره‌های امداد خودروهای غیر مجاز از سامانه‌های تلفنی و فیلتر پایگاه‌های اینترنتی بدون پشتوانه و غیر مجاز اقدام کنند.
تو بدون اجازه صدای منو ضبط کردی، در صورتی که برای من مزاحمت ایجاد کردی، بدون اجازه از من فیلم گرفتی. بابت اینکه تو صدای منو بدون اجازه من ضبط کردی، من ازت شکایت میکنم.
این مکالمه تلفنی یک امداد خودروی غیر مجاز است که پس از جابجایی خودروی یک خانم اقدام به اخاذی و آزار و اذیت او کرده.
تصادف کردم، اتو گوگل شماره خودرو بر پیدا کردم، منو برد تا تهران، وسط راه وایستاد، گفت باید مبلغ 10 میلیون برای من بزنی. ساعت 3 بام داد.
حالا تا کنون بیش از 11 میلیون تومان برای جابجایی یک ماشین از او پول گرفته و هنوز 10 میلیون تومان دیگر میخواهد.
فرداش باید مبلغ 10 میلیون به من بدی. گفتم من 3 میلیون توی کارتمه. گفتش که باشه، حالا بیا من با تو یه جور دیگه حلش میکنم.
امداد خودروی غیر مجاز که در راه مانده ها را به دام میاندازد. موضوع را با رئیس انجمن صنفی امداد خودروی کشور در میان گذاشتیم.
مکالمتو داره به من نشون میده، ضبط فیلمتو داره به من نشون میده، در خونهشون رفتی، شما رفتی، دوربین خونهشون گرفته.
من قانون اجتماعی هستم، ایشون بره قانونی اقدام کنه.
امدادگر حتی ما را هم تهدید میکرد.
من پسردهی آدرسی اتاق هستم.
آقای ببخشید، پاش اندازه کلیمش میتونه دراز بکنه؟ بازرسی هر کجا میخواد باشه.
امدادگران غیر مجازی که فعالیتی امدادگران معتبر را هم با مشکل روبرو میکنند.
یه سری افراد سودجو هستن که اسم ماها را هم بد میکنند.
ما از مسئولین درخواست میکنیم که رسیدگی کنن و به این قضیه سر سامون بدن.
اما انجمن صنفی علت این گونه مشکلات را همچنان نبود یک اتحادیه منسجم برای این صنف اعلام کرد.
موضوع اتحادیه کشوری در اتاق اصناف واقعا گیر کرده و اینها مطابق با قانون برخورد نمی کنن.
و تنها توصیه‌ای که می شود در این گونه موارد به مردم کرد شاید این باشد.
به نظرم تو همچی شرایطی فقط با پلیس تماس گرفته بشه.
رئیس انجمن صنفی در این مورد توانست بخشی از این مبلغ را برگرداند و مالک این خود رو هم از این امدادگر به مراجع قضایی شکایت کرده است. اما قطعا نمی شود تمام موارد تخلفات این صنف را مورد به مورد و با این روش پیگیری کرد. در حال حاضر بیش از 13,000 امدادگر در سطح کشور در حال فعالیت هستند و هر ماه هم به تعدادشون افزوده میشه و با توجه به این مشکلات به نظر میرسه که این صنف به یک نظارت جدی و متمرکز نیاز داره. رضا شفیعی، خبرگزاری صدا و سیما.
از آن مغرب 7:15 خدا نگهدار.
گلدن لوکس، تولید کننده انواع لوازم خانگی. گلدن لوکس مجهز به فناوری روز، دارای نشان استاندارد ملی ایران. شماره تماس 041-3245-3392. نشانی تبریز، جاده آذرشهر، نرسیده به پلیس راه. گلدن لوکس، آرامشی برای یک عمر.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری 3*14 ارسال کنید.
نگین نام‌آوران ایران زمین، چون جدش همای شیرازی حکیم بود، ادیب بود و شاعر، هیئت و نجوم و ریاضیات را نیز به خوبی می‌دانست و کتاب‌هایی را از بزرگان و مفاخر کشور تصحیح کرده و به چاپ رسانده بود. با این همه او مرد عرفان بود، ساده زیست بود و گشاده دست. در زندگی نهایت صرفه‌جویی را داشت ولی در بخشش بی‌طاقت بود. دیده نشد که هر شیء به ظاهر کم ارزشی را تا آنجا که بتوان از آن کاری کشید دور بیندازد. بیشتر یادداشت‌های علمی و ادبی خود را بر روی کاغذهایی می‌نوشت که اغلب مردم آنها را به دور می‌انداختند. وقتی از او پند نامه ای را طلب کردند، شعری سرود با این مطلع: بدترین کس ز خلق دانی کیست، آن که بد کرد و نیکویی انگاشت.
وقتی آدم استاد همایی را در نظر میاره، یک مجسمه ای از تقوا، از اخلاق، یک انسان تمام نمایی از اون کوشش های همه چیزهایی که راجع به طلبگی گفته شده در تاریخ ما، یعنی این که چه بسیار شبها که تا صبح بیدار مونده تا این مطالب رو بفهمه و چه کوشش هایی که کرده تا اینها رو تبدیل کنه به زبان امروز فرهنگ ایرانی.
جلال الدین همایی در سال 1278 در اصفهان و در خانواده اهل علم و ادب به دنیا آمد. پدرش ابوالقاسم فرزند همای شیرازی شاعر نامدار دوره قاجار بود. جلال الدین قبل از ورود به دبستان قرآن و مقدماتی از ادبیات فارسی و عربی را نزد پدر و مادر آموخت. سپس دوران دبستان و دبیرستان را گذراند و همزمان با اقامتی 20 ساله در مدرسه نیماورد اصفهان به تحصیل در علوم قدیمه از جمله ریاضیات، نجوم و ادبیات عرب اهتمام ورزید. در این دوران علاوه بر افزایش سطح علمی به تحصیب نفس پرداخت و همراه با سختی در معیشت زندگی به مشی ساده زیستی روی آورد، روحیه‌ای که تا پایان عمر از آن حفظ و صیانت نمود. علامه همایی پس از این دوره به تدریس در دانشگاه تهران پرداخت و شاگردانی نام‌آور چون دکتر مهدی محقق و دکتر ذبیح الله صفا را تربیت کرد. این استاد فرهیخته در سال 1359 در شهر تهران دار فانی را وداع گفت و در قبرستان تخت فولاد اصفهان در کنار استادش حاج آقا رحیم ارباب به خاک سپرده شد.
کلاس های پدرم کلاس های بسیار پرشور و حالی بود. در مواقعی که من سر کلاس پدر بودم در کلاس کاملا شاگرد بودم، سوالم مطابق همه شاگردها و جوابهای پدرم واقع تمام جوابهای بود که به شاگردان میداد.
ما در کلاسهای خودمون ایشون را یک خطیب بلیغ و یک گوینده سخنور رشید کلام و فصیح سخن با بیان تشخیص داده بودیم.
استاد همایی با تألیف ده‌ها جلد کتاب در حوزه‌های مختلف علوم خدمت شایانی به علم و فرهنگ کشور انجام داد. تاریخ ادبیات ایران، خیامی نامه، مولوی نامه و تاریخ علوم اسلامی از جمله این آثار است.
علامه همایی به ترجمه و تصحیح کتاب‌های مهم و ارزشمند تاریخی از دانشمندان و مفاخر کشور همت گمارد که ترجمه کتاب التفهیم اثر حکیم ابوریحان بیرونی در علم ریاضی از جمله آن هاست.
جلال الدین همایی شاعری توانمند بود که با تخلص سنا شعر می سرود. این ابیات نمونه ای از اشعار اوست.
پایان شب سخنسرایی می گفت ز سوز دل همایی، فریاد که از این رباط کهگل جان می کنم و نمی کنم دل، مرگاخت تیغ بر گلویم، من مست هوا و آرزویم، مانده است دمی و آرزو ساز، من وعده سال می دهم باز.
نگین
مجموعه بین المللی رسانه های آزاد ایران جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه، یادبود 211 شهید خبرنگار در جنگ غزه و 1600 حمله علیه خبرنگاران و تخریب 75 مرکز رسانه‌ای توسط رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر. تهران 28 آبان 1403 مجموعه بین المللی رسانه‌های آزاد.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر کدوم میتوانه باید به مقاومت کمک به مقاومت وظیفه است. هر کسی هر کدوم میتوانه باید
ایران همدل.
برای شرکت در پویش ایران همدل میتوانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
سیما فیلم تقدیم میکند.
قضیه پاشه خیلی جدی شده که چند باری اومدن سراغ من.
ببین هرچی مدارک اسناد دارین جمع میکنی یه جا آتیش میزنی.
گنده تر از تو آقا هاشم نتونست منو آدم کنه. رو تو میخوای آدم
زندگیش زنده بان آمیزه زنده بان آمیزه.
برام از اون قضا مهمتر اینه که به هم بگی اون فرمانده ها همونو بودن یا نبودن.
هادی دیباجی
بگی گردم احمد اون یه جا همون داداش تو میپرسی جلو گلوله.
آرش مجیدی
واکنم
میدونم آقا من نمیتونم در واکنم. اسم شما بگی بفرمادون.
سروش جمشیدی در تانک خورها.
من که آرشم شما چرا بایستدی؟
تانک خورها هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
بانو دختر سیف الله تو فوتوفن نقابلگی کم از مادر نداره.
دختر من عاشق یه آدم یه لاقبا شد.
سوجان
من اگه حرفی هم میزنم فقط به خاطر غیرتم.
اگه همه میدونن من و تو زن شوهریم.
امیر و بانو فرار کردن.
مخصی تر خوش برخ بکنن.
پس اینکه شاعرمون میگه نه همین لباس زیباست نشان آدمیت، در واقع اشتباه میگه.
بهزاد فراهانی
تو غلط کردی به خواهر من نزدیک شدی وقتی زن عقدی داشتی.
سیما تیرانداز
چی کار میکنی من؟
بذار زمین از سرو.
رامین راستاد
حالا این پسر رو اونطور که تو فکر میکنی جدی نگرفته.
بهنام تشکر
اگه شما باشی من با دلگرمیتون میتونم بچه رو به دنیا بیارم.
غزاله اکرمی در نقش سوجان هر شب ساعت 22:15 از شبکه 1 سیما.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکنند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنا هستی زندگی میکنی.
پویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در پویش ایران همدل، شماره گیری کد دستوری 3-14 مربع. شماره کارت پویش ایران همدل 60-37-99-82-00-00-00-07. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. پویش ایران همدل.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت‌ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
وای پسرم چرا وایسادی؟
مامان یه لحظه وایسا.
اونجا رو ببین اون چه شیواست، شیبا همراه فاستیلاست. دست شیبا رو بگیر و بودو بازی با فاستیلای تو دل برو.
فاستیلای تو دل برو شیبا پر از طعمای خوشمزه.
دو برابر ببرید جشنواره پاییزی جی پلاس، برگشت دو برابر مبلغ خرید با قرعه کشی روزانه و هدایای نقدی با خرید هر یک از محصولات جشنواره.
گلدیران روی خوش زندگی.
گوجه ی طعمشو قرمز رنگش، لیکوپن داره تو دلشو مفید صرفش، که چاپ دلپذیره، چون کیفیت همیشه حرفش، کوچیک و بزرگ عاشقشن، پس سر میز همیشه هستش. سس کچاپ دلپذیر بهتره و همینه فرقش.